سرخط مهمتر این خبرها بازداشت و مجازات نورسان و رانندگان پرچمداری روز جشن، پرونده پرسر و صدای کشتار معاون رئیس آریان بانک به دادگاه رفت و بزرگترین کاروان کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شد. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 27 نوامبر است. برنامه را از آخرین خبرها شروع میکنیم. همه لحظه ها در شهر دوشنبه یک همایش کلان وابسته به افغانستان آغاز شد. همایش گفتگوهای امنیتی هرات دو روز دوام کرده، در آن وضع حاضر افغانستان و آینده آن بررسی می شود. داوود مرادیان رئیس اینستیتوت مطالعات استراتژی افغانستان 24 نوامبر به خبرنگاران گفت با چاره‌بینی حدود 150 نفر از جمله چهره‌های سیاسی افغانستان دعوت شدند. مرادیان از هیچ مهمان نام نبرد و گفت با طالبان نه همچون حکومت بلکه همچون جریان سیاسی دعوتنامه فرستادند، اما یگان پاسخ نیامد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، برای شرکت در نشست گفتگوهای امنیتی هرات محمد اسماعیل خان از رهبران شناخته تاجیکان افغانستان هم و دوشنبه آمده است. منبعها گفتند بعضی اعضای حکومت پیشین افغانستان هم در نشست دوشنبه برآمد خواهند کرد. گفتگوهای امنیتی هرات از سال 2012 به این طرف برگزار می شود. این همایش تا به سر قدرت آمدن طالبان در خود افغانستان می گذشت. سال گذشته هم شهر دوشنبه میزبان این همایش بود. یک گروه از شهروندانی که ضمن جشن گرفتن روز پرچم ملی در کوچه و خیابان‌های دوشنبه ماشین سوار حرکت‌های خطرناک کرده بودند، از جانب پلیس پایتخت بازداشت شدند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 26 نوامبر خبر داد که حادثه مذکور 24 نوامبر در کوچه‌های سینا و مایکوفسکی دوشنبه رخ داده است. در حرکت گروهی 11 راننده و 13 خواننده مکتب‌های ناحیه رودکی و شهر دوشنبه بودند. نظر خود جوانان و والدین آنها دسترس نیست. ریاست کارهای داخلی از هیچ مکتب و خواننده و رانندگان نام نبرده است، اما در نوارهایی که در اینترنت نشر شد 17 ماشین دیده می‌شود و 27 نفر دیگر تن خود را از تریزه ماشین بیرون برآورده پرچم افشانی کرده‌اند. ماشین‌ها در این کاروان‌ها با سرعت بلند و بدون اعتنا به قاعده‌های راه حرکت کرده حالت‌های خطرناک به میان آورده. نشر این نوار در شبکه‌های اجتماعی سبب بحث‌های زیاد شد. خبر جزا دیدن نورسان نیز برخی از شارحان را ناراضی کرده است که کاروان‌های خودجوش را نشانه وطن دوستی سوارانشان نامیدند. برخی دیگر در شبکه‌های اجتماعی طلب کردند که جوانان طبق قانون مجازات شوند. پلیس دوشنبه گفته است نسبت به 11 نفر راننده و 5 خواننده مکتب و 8 پدر و مادر برای حقوق ویران‌کنی مأموری سند ترتیب داده است. تحقیق پرونده پرسر و صدای ربودن و کشتن شهرت اسمت الله معاون رئیس آریان بانک به انجام رسیده است. دادستان کلی تاجیکستان در پاسخ خطی به خبرگزاری از پلیس نوشته است پرونده 14 نفر از جمله دلشاد سید مرادوف را برای بررسی به دادگاه عالی تاجیکستان فرستادند. هنوز معلوم نیست که مرافعه کی آغاز می‌شود. شهرت اسمت الله ماه ایون امسال از نزد منزلش در شهر دوشنبه ربوده شد و جسد او را 2 ماه بعد از دریای زرافشان در نزدیکی منطقه سرزم پنجکن پیدا کردند. شهردار دوشنبه گفته است برای جلوگیری از تنبشوی نقلیه در خیابان‌های پایتخت تا آخر سال جاری 30 عدد الکتروبوس را به استفاده می‌دهد. این تصمیم در حال گرفته می‌شود که شکایت ساکنان از رهبندی و تنبشوی نقلیه در جاده‌های دوشنبه زیاد صدا می‌دهد. این حالت مردم را در حالت عصبانیت قرار می‌دهد. چرا چنین حالت پیش آمده است؟ راه حل پیشگیری از این تنبشوی در شهر چی است؟ همکاران ما سروناز روح‌الله و برات یوسفی نظری رانندگان و مسافران را در همین باره پرسیدند.
به هر جا چیدگی شما تکنیکا دارم گوگو میگردم باور کنید دیگه غیرت نمیکنم در اون شهر تکنیکا خطی بگردم. کدام طرف کیروی نه طرف سخوات یا طرف مثال نه صد بار یا طرف این ایرپورت نیما به هر تنبشوی بسیار شیدگی
خاکن نمو ایسار تو شاد همین راه همین ماشین کلون کتی مقصد خیلی میبینیم که دیویژنی ها چی خیلی خیلی بیسه رو شانده هم تاکسی و هم مارشت که در دیون سیر پلاس هم هم میکنم نیستم تو البته چی بخ زیاد نمیکنم همی چاقه که بیسه ایسا دیم سوزیش بوری رسخوت چیدن میگیر دیوی گتیل کار کدسته مقصد همی چی میکنم رسخوت زیاد میشوه هوا وایرون میشوه بیسورش خیلی داخلش موتورش تمام کدگه دو دوسمون میخیزه.
یک راه دیگر هست که همه مردم میتوانند که خونهاشون نزدیک باشد به کارخانه دولتی میتوانند که همه ماشینشون رو مونده و ماشین دولتی روان هیچ وقت پروبکا نمیشد به فکر شخصی من با نقلیات بله با نقلیات جمعیتی روان
احالی زیاد چه ماشین زیاد چی کنیش در پروبکا می شود
چی
رو نشه هستی در حال کنم؟ شاخه اگه روشم من عجب
کام از جوید همون شرایط داشته باشد همون وای چخل بگم تاکی زمین کتی میگذارن
که
آه همون خیلی داشته باشن همون گذارن که آدم ها همون کار دست پید کنن یا جوی سراس ما خیلی
نه اگر ریویا کنیم روی ما امکانیت دارن این چیزا فقط بعضی روننده ها همون مدنیتی بلندی های ندارن ریویا خایدوی حرکت
مترو ها میتونه همی کمتر بسازه همی پروبکه راه ها را مترو ها و همی بس ها زیادر شوه زیادتر شوه همی کارها میتونه اساسی باشد
مصد همون شخصیت هایی که از روح های دور میویند از نوحیه های دوردست جمهوری به شهر ورید میشوند همون نقلیت های خود را در ترمینال ها و در جوهای بیرون از شهری اگر بمونند بعد به شهر ورید شوند به یا تاکسی های درون شهری یا که به اتوبوس مشروط که داخل شهر شما بسیار خوب می شود.
61 ماشین بارکش با کمک های بشر دوستانه وارد نواری غزه شده است. این بزرگترین کاروان کمک های سازمان ملل از آغاز حمله های اسرائیل علیه گروه حماس است. برای ساکنان در غزه آب و غذا و دارو آوردند و بیمارخانه الشفا که روزهای اخیر شاهد جنگ های شدید شده است. برای کوچاندن آدمان 11 ماشین یاری تجلی و 3 اتوبوس انتقال داده شده است. همچنین به یک دهه اسرائیل 200 ماشین بارکش با کمک های بشر دوستانه ارسال شده است. ماشین های حامل غذا و آب شام 25 نوامبر به منطقه تعیین شده رسیدند. حالا در غزه آتش بس موقت جاری شده است. گروه حماس وعده داده که در 4 روز در عمان 50 زن و کودک را که گروگان گرفته بود رها خواهد کرد. اسرائیل هم موظف شد 150 زندانی فلسطینی را آزاد میکند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 نوامبر را فرا میگیرد.
در سال 1895 آلفرد نوبل دانشمند و ثروتمند شوید در پیام واپسین خود که در پاریس امضا شد تمام ثروتش را برای تأسیس جایزه بزرگترین کشفیات علمی کارنامه ادبی و صلح‌آفرینی وصیت کرد. این اختراع‌کار معروف زمان خود ده‌ها میلیون دلار ثروتش را برای نوآوری‌ها در ساحه فیزیکا، کیمیا، طب، ادبیات و صلح وصیت کرد که تا امروز سال یک بار تقدیم و با نفوذترین جایزه علمی و جمعیتی جهان به شمار می رود. با یک قرار حکومت جمهوری تاجکستان شوروی 7 سال بعد تأسیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در هیئت تاجکستان سال 1932 شهر خاروخ مرکز ماموری این ولایت اعلان شد. این شهر در حدود ناحیه شغنان جایگیر بوده از داخل اطرافش دریاهای پنج غوند و شاهدره می گذرند اطرافش را کوههای بلند پامیری احاطه کردند. باغ بوتانیکیش معروفترین مؤسسه علمی و فراغتی است. مشکل اصلی 30,000 اهالیش بیکاری دانسته می شود. در اینجا سال 1992 نخستین سازشنامه صلح تاجیکان امضا اما بزودی در صحنه های جنگ داخلی پایمال گشت. 27 نوامبر سال 2022 زمانی که از هجوم روسیه به خاک اوکراین 9 ماه گذشته بود از میدان جنگ به تاجیکستان جسد احسان امینزاده را انتقال دادند. امینزاده اولین قربانی تاجیکستانی این جنگ دانسته می شود که اسمش به رسانه ها راه یافت. مقامات در تاجیکستان گفتند نه کمتر از 100 تاجیکستانی را مقامات روس از زندان ها به جنگ در خاک اوکراین بردند.
بینندگان عزیز امروز برای شما درس سیم رادیوی آزادی درباره سواد رسانه را تقدیم میکنیم. این درس ها به شما کمک میکنند که خبری راست را از دروغ فرق کنید.
در برابر بازینه های نوی رشد تکنولوژی رسیدن انسان، حوزه محیط اطلاعاتی ما خیلی فراخ و گسترده شده است. حالا آدمان در یک روز به حد اطلاعات استعمال میکنند که شاید 500 یا 1000 سال مقدم این گونه حجم اطلاعات را انسان در طول عمرش استعمال نمیکرد. در زمان معاصر کارشناسان اطلاعات را ذخیره همیشه در حال افزایش و فناناپذیر می‌نامند. این امر به صورت عموم آدمان را با تهدید جدی یعنی به خطر آلودگی و پرتو اطلاعاتی روبرو کرده است. در این زمینه ما همچون استعمال کننده اطلاعات در مقابل انتخاب قرار میگیریم. یا ما با صفت استعمال کننده مقرری اطلاعات نسبت خیش امکان دستکاری یا خود مانیپولیاسیا را اجازت میدهیم یا راه دیگر را میگیریم. مجموع اطلاعاتی را که از اینترنت، تلویزیون و رادیو و روزنامه و مجله ها پیشکش میشوند آگاهانه استفاده خواهیم کرد. ما از ترس غرق شوی نباید از آب بازی خودداری کنیم، بلکه شناوری را در محیط رسانه‌ای باید خوبتر بیاموزیم. حجم اطلاعاتی که همه روزه انسان معاصر از وسیله و واسطه های گوناگون دستیاب می شود تا جای به امکانات های بیولوژی او همنوا نیستند. خبرها و آوازها، دلیل ها و فکت و ملاحظه ها، اندیشه ها و پیشگویی ها، ترغیبات سیاسی و تبلیغات تجارتی، حسیات و یا خیال بافی دیگران ما را از همه جانب ها احاطه می کنند. نگاه داشتنی اندیشه های ابجکتیوی و نظرهای سالم در فضای پر از اطلاعات تحریف شده و بردروغ و دستکاری شده تا رفت دشوار می شود. انقلاب رقمی آسیب‌پذیری مخاطب را با اطلاعات دستکاری شده بیشتر می کند. حالا بیشتر از هر وقت ضرور است که استعمال اطلاعاتی تحت نظارت قطعی گرفته شود. توجه کنید، کسی که غذای اطلاعاتی را زیاد و نادرست استعمال می کند با همان مشکلات آدم چاق و فربه مواجه است. طبق نظر متخصصان اطلاعات خوراک است، مغز ما و شما را منتظم غذا می دهد. اگر این خوراک از حد زیاد یا صفت پست داشته باشد، مغز دیر یا زود ضرر می بیند. حالا در بازار رسانه‌ای تعداد خیلی فراوان اطلاعات چسبپز فست فودی نیز منظور شده است. اگر غذاهای فست فودی با تکرار دائمی استعمال شوند، امکان دارد کسی را با بیماری‌ها گرفتار کند. عین همین تأثیر را در استعمال اطلاعات می توان مشاهده کرد. اگر خوراک به صفت جسمانی شخص تأثیر داشته باشد، اطلاعات به حالت‌های روانی و معنوی او تأثیر می رساند. پس برای پیشگیری از بیماری فربهی اطلاعاتی ما باید از تفکر انتقادی کار گیریم. زیرا تفکر انتقادی نیز مهارت و قابلیت است. قابلیت خوب و عاقلانه اندیشه کردن که در اساس آن شخص چیکار کردن و یا با چی باور کردنش را معین می کند. تفکر انتقادی این امکان شرکت در بررسی آزاد و تنقیدی تمام بخش های زندگی و در نهایت این تفکر است از دارنده آن تقاضا می کند تا به خود تکمیل دهی مشغول شود. تفکر انتقادی را یکی از مهارت و صلاحیت های اساسی قرن 21 نامبر می کنند. رشد تفکر انتقادی به شخص امکان می دهد تا اطلاعات را تحلیل کند، خلاصه برآورد و معلومات را قبول یا رد کند یا موقعش را اوید این یا آن موضوع معین نماید. انسان دارای تفکر انتقادی با سر خود فکر می کند و با تبلیغات و دستکاری و یا قلابی ماهرانه دادن نمی شود. از این خاطر این گونه انسان ها را اداره کردن دشوار است. اگر شخص انتقادی فکر نکند، او می تواند قربانی قلابی یا دستکاری گردد، زیرا معلومات گرفته شده را درست ارزیابی و بهاگذاری کردن نمی تواند. از این لحاظ تفکر انتقادی نه فقط هنری پیشکش کردن سوال یا پرسش های درست است، بلکه مبارزه بی امان با خبرهای جعلی، دروغ و سفسطه های بی پایان نیز به حساب می رود. شبهه کردن و همه چیز را زیر شبهه قرار دادن، جدا کرده توانستن دلیل واقعی از نقطه نظرها، دلیل های عقلانی از دلیل های احساساتی در مقابل احساسات افضلیت داده توانستن به منطق، محافظت کرده توانستن خود از دستکاری و قلابی، بها داده توانستن به موقع شخصان دیگر، دلیل و خلاصه های آنها، معین کردن اختلاف اندیشه ها، دیده توانستن سنگ های زیر آب، مطالعه بین سطرها، معین کرده توانستن جانب های منفعت دار هنگام تصمیم گیری ها و طرز اساسناک و اعتماد بخش پیشنهاد کردن نقطه نظر خیش و غیره، آن مهارت های به حساب می روند که شخصی دارای تفکر انتقادی باید داشته باشد. به همه چیز شبهه و با اصول مقایسوی اندیشه کنید. شبهه کردن یعنی شما اعتراف میکنید که ساده و زودباور نیستید و از طریق شبهه میتوانید نقطه نظر خود را تغییر دهید. واقع بین باشید. این معنای ارزیابی درست دلیل ها و خلاصه ها را در نظر دارد. در این کار هرگز از تفکری سیاه و سفید استفاده نکنید. خیرد خود را به کار برید. باید واضح درک کنید که چرا شما چنین فکر دارید. از سوال دادن و با باورهای خود شبهه کردن نترسید. شتاب کورونا داوری نکنید تا مقداری کافی اطلاعات را جمع نآورید و جهتهای مثبت و منفی آن را نسنجید و قبول قرار سراسیما نشوید. در زیر فشار قرار قبول نکنید، زیرا امکان قبول قرار تصادفی و نادرست بیشتر خواهد شد. احساسات خود را نظارت کنید. اگر در حالت احساساتی تصمیم قبول کنید، امکان زیاد دارد که به اشتباه راه دهید. باز هم بیشتر سوال کنید. قبل از آن که به حل مشکلات دست بزنید، حتما از خود پرسان شوید. در این باره چی میدونید؟ اطلاعات را از کجا گرفته اید؟ چی رو می خواهید نشان دید، ثابت یا تکذیب و یا انتقاد کنید. در این زمینه کدام مسئله ها از مد نظر دور شدند؟ دلیل سنجی یا راست آزمایی برای چی در کار است؟ این عنوان درس من بعدی ما است که منظور شما خواهد شد. با دست های سواد رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشید.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی با 122-123 سومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1090 سومان ارزش دارد. خبر رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان تا آخر برنامه.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان تصدیق کرد که پرونده گمانبران در قتل شهرت عصمت اللهیف، معاون پیشین رئیس آریان بانک را دسترس کرده است. در کرسی عیبداری 14 نفر نشستند. یک مسئول دادگاه عالی 27 نوامبر به رادیو آزادی گفت از روی ترتیبات دادگاه دو هفته پرونده را می آموزد و بعد سنه مرافعه را تعیین می کند. دادستانی کلی تاجیکستان 24 نوامبر در پاسخ کتبی به خبرگزاری آسیا پلوس نوشته است پس از تفتیش پرره و خالصانه حالت کار، پرونده جنایتی نسبت به 14 نفر عیبدار شونده از جمله دلشاد سید مرادوف با تصدیق فکر عیبدارکنی برای ماهیتاً بررسی نمودن به سودی عالی تاجیکستان ارسال کرده شد. نظر شخصان بازداشت شده و پیوندان آنها به رفت تفتیشات پیشکی معلوم نیست. فعلا انیق نیست که آنها به رفت تفتیشات پیشکی تا کجا راضی هستند. ربودن و قتل شهرت عصمت اللهیف، معاون رئیس آریان بانک، یکی از قضیه های پرسر و صلا در سال روان بود. به گفته مقامات، عصمت اللهیف را 23 ایون امسال از نزد منزلش در شهر دوشنبه ربوده و بعد شکنجه به قتل رسانیدند. مقامات گفتند جسد معاون پیشین رئیس آریان بانک ماه آوگوست از دریای زرافشان در منطقه سرزمی پنجکین پیدا شد. او را در دوشنبه به خاک سپاریدند. پلیس بین المللی یا اینترپل نام ابراهیم دانیارزاده 27 ساله، یک جوان تاجیک که در مجارستان نیم سال با گمان شرکت در جنگ‌های سوریه در بازداشت بود، از روی خط پیگردش اخراج شده است. ابراهیم همراه خانواده‌اش در سال 2015 به ترکیه رفت و در شهر کجایلی میزیست. او را روز 1 نوامبر سال 2022 هنگام تلاش از طریق مجارستان به ترکیه رفتن بر اساس شکایت مقامات تاجیکستان بازداشت کردند و پس از 6 ماه رها شد. ابراهیم دانیارزاده روز 27 نوامبر بر رادیو آزادی گفت روز شنبه وکیل مدافعش در ونگر زنگ زد و گفت اینترپل اسم او را از فهرست افراد مورد جستجو اخراج کرده است.
گفت که ابراهیم با تو خبری خوش که ما چی کردیم، مثلا وای خدا شما وعده دادن که تو درون یک ساله یا که 8 ماه چی میشد از اینترپل باید تو گیره. ما دعوا داریم، دعوا کردیم، دعوا هی کردیم و تو نیاز خبری خوش میدیم که مثلا اینمین حجت به تو میپردیم. همین چی است که تو میتونی که مقصد توی یکون کزیگت حق ندارد که توی تروریست بیاد.
وی افزود امیدوار است نسخه قرار اینترپل به نمایندگی این سازمان در تاجیکستان نیز خواهد رسید و مقامات تاجیکستان نامش را از پیگرد بیرون خواهند کرد. حالا مادر ابراهیم فاطمه غیاسوا و برادرش محمدالله دانیارزاده بر اساس شکایت تاجیکستان در ترکیه در بازداشت قرار دارند و انتظار قرار سود هستند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. در شهر تاشکند ازبکستان در دیوارهای یک کنیسه یهودیان شعارهای فلسطینی پیدا شده است. مقامات ازبکستان هنوز این قضیه را شرح ندادند. آخر ماه اکتبر تلگرام کانال از فرانت نوشته بود که در شهر تاشکند به دو نماینده حرکت مذهبی یهودی خبد حمله صورت گرفته است. مقامات ازبکستان آن خبر را نیز شرح نداده بودند. جانب اسرائیل بعدی آن حمله از افزایش یهودی ستیزی در ازبکستان هشدار داده بود. مقامات ازبکستان آن زمان گفتند که کنیسه و دیگر انشاءات یهودیان را به طور شبانه روزی پاسبانی می کنند. مقامات حفظ حقوق قزاقستان می گویند رهبر شرکت سیاحی زمزم قزاقستان هنگام تشکیل حج غیرقانونی دست به قلابی زده است. هنگام تفتیشات معین شد که رهبریت شرکت زمزم قزاقستان دست به قلابی زده است. معین شد که سامانه شبیه به سامانه رسمی مقامات دولتی شاهیگری عربستان سعودی تأسیس داده شده است که گویا قانونی بودن ویزاهای زائران خانه خدا را تصدیق می کند. خبر می دهد وزارت کارهای داخلی قزاقستان. فیلم حجتی یادداشت‌های وضع جنگ کارگردان ایتالیایی باربارا کوپیستی را درباره عاقبت‌های جنگ روسیه ضد اوکراین در شهر بیشکک قرغیزستان پشت درهای بسته نشان می‌دهند. در این باره تالیکان اسماعیلوف رهبر سازمان حامی حقوق بیر دنیا قرغیزستان خبر داد. ابتدای این فیلم می بایست در دایره هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند درباره حقوق انسان روزهای 27 نوامبر و 1 دسامبر نشان داده می شد. اما روز 23 نوامبر کنوتیاتر دولتی قرغیز تسمسی به سازمان بیر دنیا قرغیزستان خبر داد که اجازه‌نامه فیلم یادداشت‌های وضع جنگی بازخوان شده است. مقامات قرغیزستان گفتند در فیلم صحنه‌های تندگرایانه دارد. قرغیز تسمسی نمی‌تواند فیلمی را نشان دهد که می‌تواند تشدید بین‌المللی را برانگیزد. آمد از در اظهارات مقامات قرغیزستان. تالیکان اسماعیلوف می‌گوید چنین مانع‌گذاری خلاف قانون اساسی و معیارهای بین‌المللی هستند.
حرف ها رو یک یک می‌چینیم. O Z O D I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. آزادی.org.
در پی درخواست رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر اسرائیل درباره تمدید آتش بس با گروه حماس، بنیامین نتانیاهو گفته است آماده انجام این کار است. کابینه اسرائیل هم شب گذشته در این رابطه جلسه دایر کرده است. گروه فلسطینی حماس نیز خواستار تمدید این آتش بس موقت شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است توافقنامه وجود دارد که اجازه می‌دهد در برابر هر روز آتش بس 10 گروگان دیگر آزاد شوند و من از آن استقبال میکنم. با این حال نتانیاهو افزوده است پس از آزادی گروگان‌ها عملیات زمینی ارتش اسرائیل علیه حماس در غزه دیگر بار آغاز خواهد شد. او گفته است هدف اسرائیل نابود کردن حماس، باوری حاصل کردن از بازنگشتن غزه به حالت قبلی و البته آزادی همه گروگان‌ها است. سخنگوی ارتش اسرائیل در یک نشست خبری گفته است اگر امکان آزادی گروگان های بیشتری فراهم شود این کار را انجام خواهیم داد. هدف ما بازگرداندن همه گروگان ها است. این منبع در ادامه گفته است که این آتش بس برای آزادی 20 تا 40 گروگان دیگر ممکن است. گروه حماس هم شام یکشنبه به شکل رسمی اعلان کرد که خواستار تمدید آتش بس موقتی 4 روزه در جنگ با اسرائیل است که فردا 28 نوامبر به پایان می رسد. در همین حال یک مقام اسرائیلی به شبکه تلویزیونی CNN گفته است که کابینه این کشور شامگاه یکشنبه درباره امکان تمدید آتش بس موقت با حماس نشست برگزار کرد. به اطلاع این منبع آگاه شرط های دراز کردن مهلت آتش بس تغییر نکرده است و این به آن معنا است که حماس باید در برابر هر روز آتش بس 10 گروگان دیگر را آزاد کند. آتش بس 4 روزه میان حماس و اسرائیل از روز جمعه آغاز شده بود. حماس تا کنون 53 گروگان از حدود 240 گروگانی را که گمان می رود در حمله های روز 7 اکتبر به غزه انتقال کرده باشد را آزاد کرده است. در مقابل اسرائیل 117 اسیر فلسطینی را آزاد کرده و ماشین های باربری بیشتر اجازه ورود به غزه را داده است.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست،
بین المللی یا اینترپل نام ابراهیم دانیارزاده 27 ساله یک جوان تاجیک که در مجارستان نیم سال باز به گمان شرکت در جنگ های سوریه در بازداش بود از روی خط پیگردش اخراج کرده است. ابراهیم همراه خانواده‌اش در سال 2015 به ترکیه رفت و در شهر کوجایلی میزیست. او را روز یکم نوامبر سال 2022 هنگامی تلاش از طریق مجارستان به ترکیه رفتن بر اساس شکایت مقامات تاجیکستان بازداشت کرده بودند. مقامات ترک با درخواست تاجیکستان مادر و برادر دانیارزاده را روز 17 اکتبر سال روان بازداشت نمودند. نزدیکانشون به رادیو آزادی گفتند مادر و پسر که نمیخوان به تاجیکستان بروند حالا منتظر قرار دادگاهی ترکیه هستند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابراهیم دانیارزاده روز 27 نوامبر به رادیو آزادی گفت روز شنبه وکیل مدافعش در وینگر زنگ زده گفت انترپل اسم او را از فهرست افراد مورد جستجو اخراج کرد. دانیارزاده گفت وکیل مدافع نسخه قرار انترپل را به من فرستاد، گفت بر اساس عریضه ما به این سازمان بین المللی و پیشنهاد دلیل ها نام من از روی خط جستجو خط زده شد. خیلی خوشحال شدم و هنگام سفرهایم دیگر بیمه ندارم. حالا با پیشنهاد مقامات وینگر در شرکت سامسونگ کار میکنم، میگوید ابراهیم دانیارزاده.
گفت که ابراهیم با تو خبر خوش که ما چی کردیم، مثلا آقای خودشون وعده داده بودن که تو درون یک ساله یا که 8 ماه چی میشد از اینترپول باید توی گیره. ما دعوا کردگیم با تو نیاز خبر خوش میدیم که مثلا این همین حجت با تو میپردیم، همین چی هست که تو میتونی که مقصد توی یکون کزیگت حق ندارد که توی تروریست بیاد و تاجیکستان هر چیزی که میگود و فایده نداره و تاجیکستان هر چیزی که گفت است تو در طرفی که اروپا هستی، تو تروریست نیستی، هر یوان کس حق ندارد که شما بگید تروریست.
عین زمان اسم ابراهیم دانیارزاده همچنان در فهرست افراد باقی میماند که بانک ملی تاجیکستان با گمان دست داشتنشان در عملهای تروریستی معامله پولی با آنها را منع کرده است.